اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با سلام مجدد، نسرین محمود عزیزی هستم. در این بخش ابتدا اخبار و سپس گزارش های از افغانستان و جهان را خواهیم داشت. توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز. پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل، صدر اعظم آلمان گفته است که روند اخراج پناهجویان افغان را از آن کشور موقتا متوقف باید شود. انگلا مرکل گفته است که اکنون باید وضعیت امنیتی در افغانستان مجدداً ارزیابی گردد. خانم مرکل روز پنجشنبه در برلین گفت که حکومت‌های ایالتی و حکومت فدرال آلمان یک صدا توافق کردند که تا پایان ارزیابی جدید اخراج پناهجویان افغان به کشورشان کم از کم تا ماه جولای متوقف شود. صدر اعظم مرکل گفت که روند برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشورشان متوقف نشده و نیز به گفته وی اخراج اجباری پناهجویانی که مرتکب جرایم جنایی شده یا تهدید امنیتی تلقی می‌شوند بدون وقفه ادامه خواهد یافت. پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل، برخی از منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که محمد اشرف غنی تا پایان روز پنجشنبه حکم اعدام 11 عضو شبکه اقانی را توشیح خواهد کرد. در صحبتی که رادیو آشنا صدای آمریکا را لحظات قبل با یک تن از خبرنگاران خود در کابل داشت، و هنوز رئیس جمهور این حکم را توشیح نکرده است. هرچند تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد دیروز را به دوش نگرفته، اما حکومت افغانستان اعلام کرده است که این حمله از سوی ISI یا استخبارات پاکستان طراحی شده و توسط شبکه حقانی اجرا شده است. رهبران جهان به شمول رئیس جمهور ترامپ واقعه دیروز در کابل را شدیداً تقبیح کرده و حمایت خود را از حکومت و مردم افغانستان اعلام کردند. در کنار آن، منشی عمومی ملل متحد نیز این حمله را به شدت محکوم کرده، آن را تخطی بزرگ از حقوق بشری و قانون بین المللی بشر دوستی خوانده است. بر اساس گزارش ها، براک کادک، بنیانگذار شبکه خبری گروه داعش، هفته گذشته در یک حمله هوایی در شرق سوریه کشته شده است. فالین و برادر بنیانگذار شبکه اعماق این مطلب را تایید کرده، اما گروه داعش تا کنون مرگ کادک را گزارش نداده است. حذیفه برادر کادک در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که برادرش و دختر جوان وی در حمله هوایی در ولایت دیرالزور کشته شدند. سایر شبکه‌های خبری مخالفین حکومت اسد نیز چهارشنبه شب این خبر را تایید کردند. حکومت ایالات متحده آمریکا پرسشنامه جدید را شامل درخواست ویزای این کشور کرده که در آن متقاضیان ویزای آمریکا باید در مورد فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی در 5 سال گذشته و نیز شرح زندگی خود را در 15 سال گذشته معلومات دهند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با وصف انتقاد شدید شماری از مقام‌های معارف و برخی گروه‌های اکادمیک، پرسشنامه جدید برای سخت‌گیرانه‌تر کردن صدور ویزای آمریکا از سوی دفتر مدیریت و بودجه قصر سفید به تاریخ 23 می منظور شد. منتقدان استدلال می‌کنند که پرسش‌های جدید بیش از حد خسته کننده بوده و نیز دانشجویان و دانشمندان خارجی را از سفر به ایالات متحده دل سرد می‌کند. مقررات جدید به مقام‌های قنصلی ایالات متحده اختیار کامل داده است که از متقاضیان ویزا، شماره پاسپورت‌های قبلی، 5 سال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و آدرس‌های ایمیل و شماره‌های تلفنشان را بخواهند و همچنان شرح 15 سال اخیر زندگی آنان به شمول آدرس‌ها و تاریخچه مأموریت و سفرهایشان را مطالبه کنند.
ادامه خبرها. سیستم ضد میزایل ایالات متحده در آلاسکا و کره جنوبی به مثابه یک آزمون برای روسیه بوده و مسکو در پاسخ گزینه دیگر به جز ایجاد نیروهای روسی ندارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که کشورش نمیتواند بی‌تفاوت و نظاره‌گر باقی بماند، در حالی که سایر کشورها توانمندی‌های نظامیشان را در کنار سرحدات شرق دور تقویت بخشیدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که تصمیم خود را مبنی بر این که کشورش در پیمان تغییر اقلیم پاریس باقی بماند یا خیر، پس از ظهر روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ چهارشنبه شب در توییتر خود شعار انتخاباتی خود را تکرار کرده نوشت که آمریکا را دوباره با عظمت می‌سازیم. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه حین ملاقات با صدر اعظم ویتنام گفت که نظریات مثبت و منفی را از مردم در این رابطه شنیده است. دو سناتور آمریکایی قانون جدید تصویب شده جانب رئیس جمهور مصر را سختگیرانه عنوان کردند. در آن قانون مصر بر فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی محدودیت‌های شدید وضع کرده که عملاً به گفته سناتوران آمریکایی فعالیت آنان را منع می‌سازد. جان مکن و لینزی گراهام دو جمهوری‌خواه ارشد از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خواستند قانون فعالیت انجوها را با معیارهای بین‌المللی عیار سازند. صدر اعظم چین میگوید که مبارزه با تغییر اقلیم یک اجماع جهانی و مسئولیت بین‌المللی است. لی کیچیانگ روز پنجشنبه در برلین درباره پیمان تغییر اقلیم گفت که چین در سالهای اخیر به تعهدات خود پابند مانده است. کشورهای بزرگ صنعتی جهان یا G7 هفته گذشته یک بار دیگر تعهداتشان را در خصوص توافقنامه تغییر اقلیم تصریح کردند، اما تاکنون ایالات متحده واضح نساخته که در پیمان باقی میماند یا خیر. و خبر آخرم این که بورد کرکت پاکستان گفته است که به دلیل ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان رقابت دوستانه کرکت میان دو کشور را لغو می‌کند. افغانستان و پاکستان به تاریخ 27 می توافق کردند که دو بازی 20 اوور کرکت را یکی در پاکستان و دیگری در افغانستان برگزار کنند. اما این توافقات حتی پیش از حمله دیروز در کابل با انتقادات فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و شماری از افغان‌ها از قبل خواستار لغو آن رقابت‌ها شدند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، میپردازیم نخست به گزارش های از افغانستان. بعض منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که در عکس‌العمل به حمله مرگبار دیروز در کابل، محمد اشرف غنی تا پایان امروز حکم اعدام 11 عضو شبکه حقانی را توشیح میکند. هرچند تاکنون هیچ گروه مسئولیت رویداد دیروز را به عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان اعلام کرده که این حمله از سوی ISI یا اداره استخبارات پاکستان طرح و توسط شبکه حقانی عملی شده است. همکار ما حسیب مودودی طی گزارش خسارات و پیامدهای این رویداد را چنین بررسی می کند.
آخرین وداع با دو جوانی که با رویاهای ناتمام زیر خاک رفتند، مشتبه و جاوید، دو پسر کاکا که در حمله مرگبار دیروز جانهایشان را از دست دادند. از مشتبه دو کودک خردسال باقی مانده است و جاوید نیز تنها نان آور خانواده اش بود.
ملت به خاک خون کشیده شد، برای سران دولتی تاثیری نداره. اگر امروز می بودن باید یک ماتم ملی می بود.
این رویداد کابل را به تمام معنا به ماتم نشاند. 90 کشته و 461 زخمی. در میان کشته شدگان و زخمیان زنان و کودکان نیز شامل هستند. بیشتر غیر نظامیان از شرکت روشن، طلوع، ارگانهای محل، عزیزی بانک، بی بی سی و دیگر رهگذران.
امکانی که یک تعداد افراد از ساحه مستقیما انتقال شده باشند قابل رد نیست.
مواد منفجره ظاهراً در تانکر تخلیه فاضلاب جاسازی شده بود. تانکری که از موانع متعدد امنیتی گذشت و به منطقه به شدت محافظت شده وزیر اکبر خان رسید و منفجر شد. در چند قدمی ریاست جمهوری، پشت در سفارت آلمان و نزدیک سفارت ایران و چند سفارت غربی در کابل.
هدف عمله سفارت آلمان بوده، چرا زمانی که میرسه به دروازه قراول ازوا و اونجا میخواد که داخل شوه، اینجا پلیس استاپش میکنه و برش میگه که کجا میری. خب میگم من اینجا میرم. گفته بکش اسناد مداری که گپایتا یا یک کس روان که اونجا بیاد تو را سکورت کنه. زمانی که انتحاری میبینه که من موضوع افشا شدم و دیگه از پیش رفته نمیتونم و همینجا خود انفجار میته، محترم انفجار میکنه و همزمان با یمی 4-5 نفر پلیسی ما و 4-5 نفر گاردی که در صاحب بودن قربانی اول امی هستند.
ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که این رویداد از سوی شبکه حقانی در پاکستان تحریزی شده بود. یک منبع در ریاست جمهوری میگوید که قرار است تا پایان امروز حکم اعدام 11 عضو شبکه حقانی توشیح شود.
وظیفه دولت است که جلوگیری از چنین حادثه قبل از واقع شود. بعد از واقع این اظهارات نه مسئولیت دولت کم میکنه و نه در بین مردم دولت از حیثیت برخوردار میشه.
حال در موج از این خشونت ها قرار است که سربازان آمریکایی در افغانستان بیشتر شوند. اما آیا این افزایش می تواند راه حل برای مشکلات افغانستان باشد؟
بیشتر هم بودن نیروهای آمریکایی و ناتو بیشتر بودن، ولی در اون زمان هم انتحاری بود، در اون زمان هم جنگ بود، آرامش نبود و تا به کی قوت های خارجی باشن و مردم افغانستان نسبت به قوت های نظامی خارجی حساسیت های دارن و همچنان افغانستان در منطقه قرار داره که حساسیت های منطقوی هم بار میاره آمدن بیشتر نیروهای نظامی خارجی، بنابراین نیاز است که توجه شود به تجهیز قوای مسلح.
حمله مرگبار دیروز حکومت را با موجی از انتقادها روبرو ساخته است. دیروز و امروز شهر کابل گواه چندین گردهمایی و اعتراض نسبت به سیاست‌های امنیتی حکومت بود. قرار است که فردا نیز یک راهپیمایی بزرگ برگزار شود تا اگر حکومت مسئله امنیت شهروندان را جدی بگیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شهروال کابل میگوید که در حمله مرگبار و شدید دیروز خسارات هنگفتم والی وارد گردیده که بر اساس تخمین های اولیه این خسارات به 1 میلیارد افغانی خواهد رسید و ممکن است که این رقم به 4 میلیارد بلند برود. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
عبدالله حبیب زئی سرپرست شهرواره کابل امروز در کنفرانس مشترک خبری با مقام‌های پلیس کابل گفت که در ساحه انفجار پس از وقوع آن کار بازسازی آغاز شد. با گفته حبیب زئی آن اداره‌های دولتی که آسیب دیدند تا شنبه هفته آینده بار دیگر به فعالیت آغاز خواهند کرد. حمله دیروز که گفته می‌شود در آن 1.5 تن مواد انفجاری استفاده شده است، ساختمان‌ها و منازل رهایشی و دفاتر را تا 2 کیلومتری محل رویداد زیان رسانده است. سرپرست شهرواره کابل افزود:
در این جریان کار ما حدود 1300 متر مکعب مواد ساختمانی را در ساحه برای بازسازی آوردیم. تقریبا 80% کار بازسازیش تکمیل شده و 30 متر مواد مخروبه را و حداقل 50 تن وسایل نقلیه تخریب شده را به کمک نهادهای دیگر از ساحه انتقال دادیم. تمام پرسنل ما در جریان شب و روز مسئول کار بودند. حداقل خسارایی که به مردم به سکتور خصوصی رسیده به 1 میلیارد افغانی میرسه و سروه ما به شدت ادامه داره.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان نیز از خسارات هنگفته مالی سکتور خصوصی ناشی از آن حمله خبر داده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به صدای آمریکا گفت که آن حمله تنها به سکتور خصوصی تا اکنون 14 میلیون دلار زیان رسانده است.
10 میلیون دلار دیروز خسارات وارد شده بود که تا با 14 میلیون دلار افزایش پیدا کرده و شاید که در روزهای بعدی تا کمی تحقیق ما مکمل میشه بیشتر از این خسارات بلندتر شود.
در حومه محل رویداد بانک ها، هتل ها، شرکت های خدماتی خصوصی و سوپرمارکت ها موقعیت دارند. عبدالعزیز و شکر، دو شهروند افغان که هر دو شرکت های خدماتی دارند، از جمله افراد می باشند که در حمله دیروز خسارات مالی را متحمل شدند.
ما چیز مکمل تخریب شده، چیز نمونده، شیشه هست، لپتاپ هست، سیاست و خساره و زیان رسید.
خسارات مالی امکان دار در حدود 40-50 هزار دلار با ما رسیده باشه.
ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر خبرنامه گفته است که در اثر این حادثه شماری از نهادهای دولتی، بین المللی و خصوصی آسیب دیدند. در اطراف محل حادثه سفارت‌های چین، آلمان، ترکیه، ایران، تلویزیون یک، بانک‌های خصوصی، شرکت مخابراتی روشن و چندین هتل از جمله اماکن هستند که خسارات هنگفته را متحمل شدند. سکتور خصوصی افغانستان در همین حال افزایش ناامنی‌ها و وقوع چنین رویدادها در افغانستان را یکی از شاخص‌های اساسی در کاهش کاروبار، سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از این کشور عنوان کرده است.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. تعدادی از باشندگان ولایت هرات در مظاهرات با نکویش حمله خونین روز گذشته در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا روابط سیاسی و دیپلماتیکش را با کشورهای تروریست پرور قطع کند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
مرگ بر دشمنان افغانستان!
برادر ما نیست!
ده ها زن و مرد هراتی به شمول فعالان مدنی، جوانان و نمایندگان مردم در شورای ولایتی با راه اندازی تظاهراتی در مقابل دفتر کار والی این ولایت، حمله انتحاری روز گذشته در کابل پایتخت کشور را تقبیح کردند. معترضین از رؤسای حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا با مجازات دهشت افکنان محکوم به اعدام در زندان‌های این کشور عدالت را تامین کنند.
اقلا کاری که میتونست بکنه اعدامی هایی که از توریستا در زندان های افغانستان هست، یک چند تای از اینا رو اعدام میکرد که درد مردم یک کمک تسکین میافت و حدود مردم قبول میکردن که دولت واقعا جدیت داره.
به یقین وقتی شعار رئیس جمهور تطبیق قانون است، پس تطبیق قانون به طور یکسان بالای همه. وقتی ما یک محکوم جزایی در یک جرم قتل عادی و قتل عمد به اعدام داریم، چرا محکومین به اعدام در جرایم توریستی را اعدام نمیکنیم؟
سهیلا شجاعی، دختر جوان هراتی که یک هفته قبل برادرش را در یک حمله تروریستی در این ولایت از دست داد، حکومت وحدت ملی را در تامین امنیت و آوردن صلح در کشور ناتوان می‌خواند. بانو شجاعی می‌گوید بی تفاوتی رهبران حکومت در قبال خون شهروندان افغان مردم را به پیوستن به صفوف هراس افغانان وادار می‌کند.
برادرم شهید شده، امروز کو به جواب من نمی‌ده، من مجبورم برم. اونا دولت ما را مجبور می‌کنه که ما برم به داعش و طالب بپیوندم. امروز جوانان ما غرق دریا شد، امروز جوانان ما محتاج شده. مگم ایر آقای رئیس جمهور چاکیر گرفته؟ چاکی خزانه تو خود نیست، ناموس تو نیست، ایکو میراث فر تو نیست که به تو رسیده. یلاکنن بابا نمیتونن عدالت رو بیارن، نمیتونن صلح بیارن.
مظاهره کنندگان همچنان رهبران حکومت وحدت ملی را به نداشتن سیاست خارجی مشخص در قبال حملات تروریستی شبکه استخباراتی کشور پاکستان به خاک افغانستان در جریان سالهای اخیر متهم میکنند. شفیق بهروزیان، یک تن از فعالان مدنی هرات، میگوید ادامه این روند باعث جدایی ملت از دولت خواهد شد.
ما منتظر بودیم که روز گذشته رئیس جمهور، رئیس اجرایی و مقامات بلند رتبه امنیتی افغانستان عکس العمل بسیار جدی نشان بدن، یا سفیر پاکستان را اخراج کنن، یا اعلام جنگ بکنن، یا بالاخره عکس العمل را نشان بدن که بتونه به مردم اطمینان خاطر بده که حکومت افغانستان واقعا حامی مردم افغانستان است و در پشت صحنه معامله گری و کدام اجندای سیاسی دیگری وجود نداره. ولی متاسفانه با صحبت های بسیار ضعیف، کلیشه‌ای و تکراری که رئیس جمهور و رئیس داشتن، موجی از ناامیدی و یأس در مردم ایجاد میشه.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی که مجریان اصلی این همایش دادخواهی هستند، نیز جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را به اختیار کردن سکوت در قبال حرکات خصمانه تروریستان در برابر مردم افغانستان متهم می‌کنند. سمیه رامش، نماینده زنان هرات در شورای ولایتی، از ایالات متحده و نیروهای ناتو می‌خواهد تا بر اساس تعهداتشان با حکومت افغانستان از مردم و اراضی این کشور در مقابل تجاوزهای بیرونی دفاع کنند.
امروز خواست ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و تمام کشورهایی که تعهد دارند برای مبارزه با تروریست ای هست که مردم افغانستان را تنها نگذارند. افغانستان هیچ وقت لانه تروریستا نبوده، بلکه قربانی تروریست است. ما میخواهیم از جامعه جهانی دوباره افغانستان در اولویت قرار بده و در مبارزه با تروریست با مردم افغانستان همسو باشه و مردم را تنها نگذاره.
با آغاز فصل جنگ، تحرکات جبهه‌ای و حملات انفجاری انتحاری مخالفان مسلح در افغانستان شدت گرفته است. در حمله مرگبار روز گذشته در کابل پایتخت افغانستان، دست کم 90 تن جان باخته و 461 تن دیگر زخمی شدند. حمله خونین که به گروه حقانی و شبکه استخباراتی پاکستان نسبت داده شده و با واکنش‌های مختلف داخلی و خارجی همراه شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از حمله مرگبار کابل درباره اقدام جدی علیه کشورها و شبکه های استخبارات کشورهایی که در افغانستان جنگ اعلام ناشده را برا انداختن صحبت نمود. رویا زمانی با حمید ارسلان، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم واشنگتن، صحبت کرده خواستار نظر وی در رابطه به موضوع شد.
در قسمت تصمیم رئیس جمهور فکر میکنم یکی از نکات اصلی کارهایی که باید صورت بگیره یک بسیج عمومی روی افکار عامه. افکار عامه فعلا در افغانستان روی خود مسئله دهشت افکنی، تروریسم، گروه های دهشت افکن به شمول طالبها، گروه های حقانی، تمامشان بسیج شدند و از این فرصت فکر میکنم باید رئیس جمهور افغانستان به نحو احسن استفاده بکنن و همچنین گروه های شرک های اجرایی افغانستان به خصوص کشورهای مثل آمریکا و دیگر کشورها که به افغانستان کمک میکنن روی از این مسئله ای افکار رو هم بسیج بکنن که در واقع لانه های تروریسم که در بیرون از مرزهای افغانستان میباشه اونا از بین بره. تا زمانی که لانه های تروریسم که در بیرون از مرزهای افغانستان میباشه به خصوص در منطقه قبالی پاکستان در پاکستان تا ایا از بین نره، متاسفانه فکر نکنم ما بتونیم مسئله تروریسم در افغانستان حل بکنیم.
و آقای ارسلان، گزارش های هم است که قرار است حکم اعدام 11 تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان نیز امضا شود. چقدر میتونه که مؤثر باشه علیه مبارزه علیه دهشت افغانی در افغانستان؟
ما فکر میکنم که بحث انعطاف پذیری در مقابل مبارزه با تروریسم رو به ختم باید باشه در افغانستان. ما نمیتونیم از روی انعطاف با تروریسم مقابله بکنیم در افغانستان. فعلا پسر سراج الدین حق حقانی مثلا یک از جمله زندانی ها می باشه. اگر رئیس جمهور حکم اعدام سران گروه های تروریستی و شمول پسر حقانی را اگر اینا امضا بکنن، من فکر میکنم قدم مثبت خواهد بود برای که نشان بده که افغانستان و خود رئیس جمهور منیس سرقومندان علای قوه نظامی افغانستان با جدیت تصمیم میگیرن خاطر مبارزه بر علیه افراطگرایی و تروریسم و میتونه یک مقدار خانواده های غمدیده را کمک بکنه که یک نشانه از استقامت و جدیت حکومت را برای مبارزه بر علیه تروریسم نشان بده کنه در بعد.
خب با توجه به وضعیت سیاسی کنونی در افغانستان که آیا اقدام حکومت در مبارزه علیه دهشت افغانی عملی خواهد شوه؟ آیا این اختلافات سیاسی که فعلا دیده میشه کنار گذاشته خواهد شد و امنیت کشور در اولویت قرار داده خواهد شد به نظر شما؟
امیدواری ها وجود داره. امی اقدام رئیس جمهور و حکومت مثبت بوده که با نهادهای مربوطه امنیتی، با گروه های سیاسی، با جامعه مدنی به شمول خانم ها و جوان ها دیدارهای داشته بودند و صحبت های با اینا شروع شده. ما فکر نکنم که تروریسم به نفع هیچ یک از گروه های سیاسی در افغانستان باشه، به شمول رهبرهای سیاسی افغانستان.
قسمی که شما گفتین با این اقداماتی که اگر روی دست گرفته شود چقدر میتونه که کارها تا اندازه در دفع حملات دهشت افغانی مؤثر واقع شود؟
ما قسمی که اولم اشاره کردم نکته اصلی که باید رئیس جمهور سر از کار بکنن یکی خود در قسمت مسائل های تاکتیکی و استراتژیک که چه قسم بتانن حملات تروریستی قوای امنیتی افغانستان به شمول امنیت ملی افغانستان از اونا پیگیری بکنن.
خب.
ولی نکته اصلی بحث معضل سیاسی و همو جنگ نایلام شده با پاکستان میباشد. طوری که شما میدانین فعلا در آمریکا روی استراتژی نو افغانستان که چی استراتژی باید حکومت آمریکا در قبال افغانستان یا به حساب به دست بگیرن که به خاطر مبارزه با تروریسم نکته که اصلی که حکومت آقای غنی باید ترازو تاکید بکنند برای کشور آمریکا و برای شریک استراتژیک اصلیشان ایست که باید لانه های تروریسم یا موخانه های امن تروریسم که در بیرون از افغانستان میباشد در شهرهای مثل کویته، امو کویته شورا که میگن یا شورای کویته،
بله،
شورای پشاور، لانه های اصلی وقتی که تروریسم در بیرون از افغانستان این گروه ها جایی نداشته باشند که برن تداوی بشن، برن پس دوباره تجهیزات بگیرن، تدارکات ببینن، اینا نمیتونن عملات به این پیمانه و به این وسعت در افغانستان انجام بدن. نکته اصلی همی است که اگر بخیر ما بتانین افکار بین المللی را با خود داشته باشین به خاطر مبارزه با این معضل اصلی تروریسم که در بیرون از مرزهای افغانستان میباشه، از بود تاکتیکی و از بود مبارزه من بسیار به این باور بند هستم که سربازهای افغانستان یعنی دلیرانه مبارزه میکنن، ولی وقتی که خود تروریسم به بیرون از مرزهای ما و شما خانه دارن باز متاسفانه نمیتونن مثلا بیرون از مرز هم برن با اونا مبارزه بکنن در حد.
بله.
اگر این بخیر معضل حل بشه امیدواری بسیار وجود داره که یعنی حملات بسیار کم بشه به افغانستان. و
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در نشستی که دیروز در انستیتوت کارنگی دایر شده بود، گروهی از تحلیلگران نظریات خود روی چگونگی ختم جنگ افغانستان ارائه کردند و بعضی از آنها روی حضور طویل المدت متحدین در افغانستان تاکید ورزیدند و شمار دیگری اهمیت عدم تعیین ضرب العجل خروج برای ختم کشیدگی ها و جنگ در افغانستان مهم خواندند. شرکت کنندگان نظریات خود روی واقعی انفجار در کابل نیز بیان داشتند. آقای زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان خواستار فشار جدی بر پاکستان جهت ختم پناهگاه‌های امن شورشیان در آن کشور گردید و گفت
گروپایی که دهشت افغانی در افغانستان میکنن مراکزشان در پاکستان است که چطور در سیاست پاکستان تغییر بیاید تا نو سیاست هایی که تعقیب شده او تغییر به وجود نآورده، پس ضرورت به سیاست جدید است. من طرفدار فشار بسیار بیشتر هستم که یک تغییر در سیاست پاکستان بیاید و ادمنستریشن نو امریکا و حکومت جدید امریکا آقای ترامپ باید در این قسمت به زودی فیصله هایی بکنه.
حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن عمدترین اصل را در ختم جنگ افغانستان این موارد ذکر کرد.
نمبر 1، help the Afghans get a strong.
اول به افغانستان کمک کنید تا اردوی خود را قوی سازد و تا زمانی که به آن نیاز است متحدین باید آنجا بمانند. دوم، ضرب العجل خروج خود را اعلام نکنید و خستگی خود را از این ماموریت تبارز ندهید. شما اگر این کار را کنید علاقه کمتری از جانب طالبان و پاکستان را خواهید داشت تا با شما همکاری و مذاکره کنند. سوم، با پاکستان رابطه واضحی داشته باشید. صحبت با اسلام آباد به معنای آوردن فشار نیست. این فشار نیست. شما باید مشخص که چگونه بر پاکستان باید فشار وارد کنید.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رهبران جهان به شمول رئیس جمهور دونالد ترامپ واقعی دیروز در کابل را شدیداً تقبیح کرده و حمایت خود از حکومت و مردم افغانستان اعلام نمودند. شرح بیشتر را از ژیلا ناصری می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت تلفنی کرد و عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده و دوستان قربانیان حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل ابراز نمود. طبق اظهارات سخنگوی قصر سفید، این صحبت حوالی بعد از ظهر روز چهارشنبه صورت گرفت. ایالات متحده حمله کابل را که در آن چند تبعه آمریکایی نیز زخمی شدند، به شدت محکوم کرد.
ایالات متحده این حمله را که در ماه رمضان صورت گرفت، به شدت محکوم می‌کند. سفارت ایالات متحده در کابل همکاری با افغان‌ها و متحدین ما را ادامه خواهد داد تا کمک را فراهم کرده و مسببین این حمله را در مجازات به عدالت بکشاند. رئیس جمهور ترامپ هم اکنون صحبت تلفنی را با رئیس جمهور افغانستان خاتمه داد و در آن عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده و دوستان قربانیان حمله انتحاری ارائه داشت.
از جانب دیگر منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز این حمله را به شدت محکوم نمود.
منشی عمومی سازمان ملل متحد به شدت حمله دهشت افغانی در ساحه دیپلماتیک کابل را محکوم میکند. ایشان با ابراز انزجار در برابر همچو عمل نیاز تقویت مبارزه با دهشت افغانی و خشونت های افراطی را برجسته ساخت. حملاتی که در آن افراد ملکی کشته می شوند، تخطی بزرگ از حقوق بشر و قانون بین المللی بشر دوستی است که هرگز قابل توجیه نیست. کسانی که مسئول این حمله هستند و پنجه قانون سپرده خواهند شد.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در میان سایر رهبران اتحادیه اروپا از حمله کابل اظهار وحشت کرد و آن را محکوم نمود.
این مومنتن وی دیزن ورد اونس ایمال میر کلار.
ما امروز تحت تاثیر حمله مرگبار و تباه‌کننده در کابل در نزدیک سفارت آلمان قرار داریم. احتمال کشته شدن بیش از 80 نفر و مجروح شدن تعداد بیشمار می رود. تسلیت خود را به خانواده های قربانیان عرض می کنم. در لحظات از این نوست که برای ما واضح می شود که دهشت مرز را نمی شناسد. همه ما هدف هستیم، چی در مانچستر، برلین، پاریس، استانبول، سنت پیترزبورگ و یا کابل.
بعد از وقوع واقعه انفجار در کابل، در پاریس برج ایفل نیز به رسم عزاداری برای قربانیان این واقعه چراغ‌هایش را خاموش کرد.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه می داشته باشد و بازپخش آن را از 10 شب تا ساعت 1 صبح به وقت افغانستان شنیده می توانید.